از خورشید قرآن خداوندی، این معجزه جاوی شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی، این معجزه جاوی.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
زیباترین تلاوت های قاریان مشهور جهان،
قله های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم سروران عزیز، شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن، به قله های تلاوت بسیار خوش آمدید. آرزو میکنم هر جا که هستین موفق و معید باشید، فرصت داشته باشید 10 دقیقه فقط با ما همراه بشید تا تلاوت ها و آثار و شاهکار های یکی دیگر از قاریان برجسته جهان اسلام رو حضور شما عزیزان معرفی بکنیم. ایشون قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1356 یک بار به ایران سفر کرد و از خودش تلاوت های قشنگی رو در کشورمون به یادگار گذاشت. این استاد کسی نیست جز استاد شیخ محمود بجرمی.
Bye.
اولین قله تلاوت شیخ محمود بجربی تلاوت معروف سوره مبارکه فاطر هست، آیات 5 تا 24 به مدت 32 دقیقه. بشنوید اولین فراز رو. شیخ محمود در این فراز تحت تأثیر تلاوت‌های استاد کامل یوسف بهتیمی بوده. کسایی که دوست دارن با مقام رست آشنا بشن این فراز رو بشنون.
ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من
اولین تلاوت شیخ محمود بجرمی که نوار کاستش قبل از انقلاب بین قاریان و دوستداران تلاوت دست به دست میشد همین تلاوت بود که نوار این تلاوت اولین بار توسط استاد فاطمینیا خدا حفظشون بکنه ضبط شد، تکثیر شد، در بین دوستداران تلاوت هم قرار گرفت و بعد از اینکه رادیو قرآن تأسیس شد این تلاوت رو ایشون به آرشیو رادیو قرآن هدیه کردن. به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه تلاوت بهترین و قوی ترین تلاوت استاد بجرمی همین تلاوت سوره مبارکه فاطر هست. تلاوتی با عیار بالا، تراز بالا که در سال 1968 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام در یک محفل و مراسم پرشور اجرا شده. استاد حسین آیات یکی از قاریان و اساتید مبرز قرآن کریمه. ایشون در خاطره ای تعریف میکنه که در ماه مبارک رمضان سال 56 اطلاعیه ای در یکی از روزنامه ها دیدم که نوشته بود در مسجد قبای تهران قراره که چند شب پی در پی مراسم سخنرانی برپا باشه. در آغاز هر برنامه هم شیخ محمود بجرمی قراره که تلاوت بکنه. ما دیدیم شیخ بجرمی از مصر، به به، آقا بریم بشنویم. با دوستانمون هر شب قرار گذاشتیم رفتیم مسجد قبا و استاد محمود بجرمی در جایگاه تلاوت حاضر می شد. یک شب زیبا تلاوت می کرد، شب بعد زیباتر. بعد متوجه شدیم که بانی اون مجلس شهید دکتر مفتح هستن. ایشون شیخ محمود بجرمی رو برای تلاوت به مسجد قبا دعوت کرده. یکی از اون تلاوت هایی که ایشون در مسجد قبا اجرا کرد تلاوت زیبای سوره مبارکه مائده است، آیت 97 تا 105 به مدت 15 دقیقه. یک فراز زیبا بشنویم از استاد شیخ محمود بجرمی به تحریرهای سریع و ماهرانه استاد بجرمی در کلمه اذا تدیتم حتما توجه کنید. مصطفی اسماعیل علاقه زیادی به تلاوت‌های شیخ محمود بجربی داشت. استاد مروت تعریف می‌کنیم، یکی از شیخ مصطفی سوال کردم که استاد شما دوست دارید تلاوت کدوم قاری رو بشنوید؟ مصطفی پاسخ داد که شیخ المطربش. من برام جالب بود که شیخ المطربش کیه، بعد اشاره کردن که شیخ محمود بجربی رو منظورمه. مطربش یعنی هنرمند. بعد ایشون در مورد محمود بجرمی میگه که میدونه ایشون کیه؟ گفتم نه، بفرمایید شما. فرمودن که شیخ محمود بجرمی هو قارئ مجید و فنان. ایشون یک قاری شکوهمند و هنرمنده. تلاوت‌های شیخ محمود خیلی استواره. چقدر متین داره قرآن میخونه. چه وقار خاصی در تلاوت‌هاشه. شیخ محمود بجرمی از شیخ مصطفی، شیخ کامل یوسف بهتیمی و یه وقتایی هم از راغب مصطفی قلوش در تلاوتش تأثیر پذیرفته و حال و هوای تلاوت این اساتید رو شما در خوندنهای او کاملا احساس میکنید. فرازی بشنویم از سوره مبارکه نمل آیات 15 تا 40 و همینطور سوره مبارکه قدر که این تلاوت مدتش هست 35 دقیقه. این تلاوت رو ایشون در ماه مبارک رمضان در اوائل دهه 70 میلادی در میدان عابدین قاهره اجرا کرد.
و یعلم ما تخفون و ما تعلنون
آخرین قله تلاوت استاد محمود بجرمی سوره مبارکه بروج هست. آیات 11 تا آخر و سور طارق، زها و شرح به مدت 23 دقیقه. این تلاوت رو ایشون در اوائل دهه 70 به قول عرب ها در جلستون خاصه در یک محفل خصوصی اجرا کرده. از سوره مبارکه زها فرازی با هم بشنویم.
ما ودعک ربک و ما
امیدوارم از قله های تلاوت استاد محمود بجرمی خوشتون اومده باشه. تا قله تلاوت دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا نگهدار.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
یک آیه آفتاب
و شمس و ضحاها.
بسم الله الرحمن الرحیم. هستی ما سراسر سیر است و ما همگی در سیر، مسافران زمان و مکان هستیم، تا وقتی و مهلتی مقرر در حرکتیم و این حرکت و سیر است که ابدیت ما را رقم می زند. مهم انتخاب راه صحیح و جنبش مطلوب است. این مطلوبیت هم در راستای حکمت و اراده خداست. از آنجا که هستی صنع الله است و او در فعل خیش حکمت و غرضی داشته، مجموعه حرکت‌های ما هم در مواجهه با خواست و رضای خدا جهت و سو پیدا می‌کنه و بر این اساس سه روی کرد در زندگی می‌توان داشت که از این میان یکی بیشتر منتج نیست. روی کرد اول این است که سراسر زندگی انسان توأم با سردرگمی و گمراهی باشه، با هر صدایی به راه بیفته، هر راهی رو سر بزنه. این رویه گمراهان است که همه استعدادهاشون به هدر می رود، همه حرکتهاشون در جاست و راه به جایی نمی برند در کفر به سر می برده، آنی ایمان میاره، دوباره کافر میشه و همینطور بین کفر و ایمان در تردید و تردد. اساس زندگیشون بر تخمین ها و گمان ها و گمان زنی هاست. هر عملی که انجام میدهند چونان خاکستری در برابر تند باد است. اینها مایوسان از رحمت پروردگارند و امید به جایی ندارند. دل بریده و ملول روزگار به سر میبرند و معبودان دروغین رو با پروردگار عالمیان برابر میدونند. دسته دوم که روی کردی دیگر دارند اونهایی هستند که علاوه بر این که گم کرده راهند به گمراهی دیگران میپردازند و در برابر هدایت می ایستند. عناد و لجاجت به خرج داده با همه مظاهر بندگی در می افتند. اینها مغضوبین هستند. تمام امکانات و استعدادهاشون رو در خلاف صرف می کنند و در یک کلمه با خدا و بندگان او در می افتند. دسته سوم که روی کرده سوم دارند در حرکت و سیر در مسیر هدایت الهی هستند. اونها خدا رو باور کرده اند و خود را هم به نیکی شناخته اند و نسبت خود و خدا را به خوبی دریافته اند. این همان راه و مسیری است که ما در سوره حمد در هر روز و با هر نماز از خدای رحمان رحیم هدایت به اون صراط مستقیم رو درخواست می نماییم. اهدنا الصراط المستقيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. على محمد وآل محمد. على
متانت است، ارزش‌گذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون در پیچیده است درون صدر.
وفي حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
به کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسی.
باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و خیلی خدا رو شکر میکنم که بازم خدا به ما این توفیق رو داد که در خدمت شما خوبان باشیم. خصوصا دعوت میکنم مادران عزیز و دختران گلمون در خدمت اونها باشیم. باز هم در خدمت سه تا دختر عزیزمون هستیم و از دوستان عزیزم میخوام که خودشون رو معرفی بفرمایند. بفرمایید.
به نام خدا. سلام، من ریحان زهرا حاتمی هستم.
بله بفرمایید.
به نام خدا. سلام، من کوثر درویشوند هستم.
کوثر جان بفرمایید.
به نام خدا. مهدار مهینجمه هستم.
بله. خب من یک بار دیگه یادآوری میکنم به شنوندگان خوب برنامه که برنامه ما با عنوان صدف و حول محور عفاف و حجاب هست و این جلساتمون رو در واقع به صورت کارگاهی به اتفاق سه تا از دوستان نوجوانمون برگزار میکنیم و سعیمون بر اینه که اکثریت سوالاتی که برای نوجوانانمون، برای دخترانمون و جوانانمون مطرح میشه در اینجا پاسخگو باشیم انشاءالله.
هذه أنا المحجبة لطيفة محببة هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى
قالوا حجابي مشكلة قلت أنا ما أجملة
قالوا حجابي مشكلة قلت أنا ما أجملة
فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة
هذه أنا المحجبة لطيفة محببة هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى.
خب من در خدمت دوستان خوبمون هستم با سوالات که طرح کردن، بفرمایید.
من یه سوال داشتم که آیا برای حجاب که ما داریم تاریخچه خیلی دقیق هست؟
بله قطعا برای حجاب تاریخچه فراوانی ما میتونیم داشته باشیم.
اصلا حجاب از کجا اومده؟
بله یا مثلا از چه زمانهایی در واقع مرسوم شده. ببینید ما ابعاد مختلف تاریخچه‌ای رو میتونیم براش بگیم، یه تاریخچه بشری میتونیم بگیم، یه تاریخچه قرآنی و الهی میتونیم بگیم، که البته اون تاریخچه قرآنیش هم باز به زندگی بشر برمیگرده. اساساً در قرآن ما نگاه میکنیم میبینیم که آیات اولیه سوره بقره تا حدود آیات 100 101 102 اینا آیاتی هستن که خداوند در مورد حضرت آدم و حضرت حوا داره صحبت میکنه، یعنی در واقع آبا و اجداد انسانها. وقتی خدا اینها رو آفرید اینها کسانی بودند که از خدا خواستن خدایا ما را بپوشان، خدایا ما دوست داریم پوشیده باشیم.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
هر چی که زمان میگذره به سمت جهان تمدن الهی و انسانی حرکت میکنه ما این پوشش ها رو بیشتر داریم میبینیم. پس ببینید بچه ها، از زمان آفرینش انسان بحث پوشش مطرح بوده، خب؟ و ما انسان‌های اولیه رو آثاری که توی غارها هست، نقاشی‌هایی که روی غارها هست نشون میده که آدم‌های پوشش‌های حتی اندک داشتن. ممکنه مثلا پوشش‌های خیلی کامل نداشتن ولی پوشش اندک داشتن. و جالبه بدونید بچه‌ها فرق بین انسان‌ها و حیوان‌ها یکی از فرق‌های مهمش در پوششه، لباس پوشیدن. جالبه شهید بهشتی در کتابشون می نویسن که انسان‌ها اگر دوست داشته باشن که برهنه باشن با حیوانات هیچ فرقی ندارن. پس تمدن انسانی انسان‌ها و تمدن الهی انسان‌ها که در قرآن هم آمده ما رو دعوت به پوشش میکنه. این یکی از تاریخچه‌های بسیار مهمیه که میبینیم و حتی در کشورهای دور افتاده مثلا کشورهای افریقایی، کشورهای دور افتاده مثل اتیوپی، مثل نمیدونم جاهای خیلی دور، اینها هم وقتی ما نگاه میکنیم تو تاریخچه جغرافیاییشون نگاه میکنیم میبینیم که پوشش داشتن انسان‌ها در هر حالی، چه اونایی که پیامبر داشتن، چه اونایی که پیامبر نداشتن، چه اونایی که بهره‌های دینی داشتن، چه نداشتن، اینا یه لباس‌های حداقلی حتی داشتن تا میرسه به زمان پیامبران خدا و پیامبر خودمون که دعوت می‌کنن اون لباس مناسب رو داشته باشیم.
یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
یه چیز دیگه هم بگم جالبه و اون اینه که عکسایی که از حضرت مریم بوده عکسای واقعی حضرت ها، نه اون عکسایی که بعد از رنسانس و بعد از تحولاتی که در دنیای غرب صورت گرفت و برهنگی رواج پیدا کرد و نمیگم، عکسایی که قبل از دوره رنسانس بود، تحولات اقتصادی سیاسی که در واقع افتاد، بعد از اونو نمیگم. قبلش عکس حضرت مریم عکس پوشیده بود. حضرت مریم با یک جلبابی که سرش بود و این پایین افتاده بود. نمیدونم دیدید این تصویر رو یا نه. شنوندگان عزیز حتما یه جستجوی اینترنتی بکنید، مثلا اگه بزنید عکس حضرت مریم در دوران قبل از رنسانس که بیشتر تابلو میکردن، خب کاملا پوشیده بود بچه ها. ولی از بعد از اون دوره تحولات به اصطلاح اجتماعی اقتصادی که در دنیای غرب اتفاق افتاد چی شد؟ اومدن چیکار کردن؟ عکسایی که از حضرت مریم چاپ میکردن یا نقاشی میکشیدن، عکسای تقریبا نیمه اوریان و سرلخت و بدون حجاب بود. پس این هم یکی از تاریخچه‌های مهم حجاب. اگه دوستانمون مطلبی دارن ما استفاده میکنیم. بچه اگه صحبت دارید بفرمایید.
صحبتشون برای من خیلی جالب بود و اینکه خواستم بپرسم توی اون دوران که این جلبابی که گفتید و دارن مدل خاصی بوده یا رنگ خاصی داشتن؟ خواستم اینم چقدر تغییر کرده از اون دوره تا الان؟
خیلی خوبه، خیلی عالی. بچه فیلم حضرت مریم رو دیدید؟ بله. سریال حضرت مریم رو؟
بله.
سریال حضرت مریم خیلی خوب از منابع دینی استفاده کرده و اکثر اوقات حضرت مریم سلام الله علیها که ما خیلی ارادت داریم بهشون، واقعا ما مسلمان ها حضرت مریم رو خیلی دوستش داریم، حضرت عیسی، حضرت موسی، پیامبران دیگر رو واقعا دوست داریم. حضرت مریم با توجه به اینکه بچهای کلم تو جامعه نبودن، یعنی مثلا تو مشاغل اجتماعی نبودن، بلکه یه مدت خونه بودن، وقتی از خونه می اومدن بیرون کجا می رفتن بچه‌ها؟ می رفتن؟ حالا ما الان میگیم کلیسا، مسیحی ها میرن کلیسا دیگه، ولی اون وقت یه مراکز عبادی بود بهش میگفتن صومعه، مثل مسجد ما. اونا مثلا یهودی ها مسیحی ها میگن صومعه کلیسا، ما مثلا میگیم مسجد مراکز عبادتمونو. بعد حضرت مریم سلام الله علیها اصلا قبل اینکه به دنیا بیاد مامانش نذر کرد، گفت خدایا دوست دارم به من یه بچه بدی که این بچه فقط در راه تو زندگی بکنه، در راه تو باشه. خیلی خوبه مادرای عزیز که پای گیرنده نشستین، خیلی خوبه ما همیشه نذر کنیم، بگیم خدای بچه های ما رو برای خودت قرار بده، بچه های ما رو برای امام زمان قرار بده، بچه من بزرگ بشه درس بخونه که بتونه زمین ساز ظهور امام زمان باشه. حضرت مریم رو نذر صومعه کرد و ایشون دیگه کلن تو معبد عبادت میکردن، ولی چون لباس عبادت بود دائما چادری که حالا شاید یه چیزی شبیه چادر ما ایرانیا باشه، تو سریال حضرت مریم هم نشون میده که یه پارچه بلند رنگ روشن تقریبا سفیدیه که به سر میندازه و اکثرا هم در حال عبادته. ولی اگه حضرت مریم میخواست بره سطح جامعه مطمئنن بعدش نمیکرد، چون جلباب سفید، رنگ سفید رنگ عبادته، رنگ پاکیزگیه. خب به نظر شما اگر حضرت مریم بنا بود بره تو جامعه چه مدل جلبابی سر میکرد یا چه رنگ جلبابی سر میکرد؟
رنگی که مثلا کمتر جلب توجه بکنه،
رنگ
کمتر تو دید باشه.
آفرین.
یه سوال دیگه الان که گفتید رنگ روشن و سفید رنگ عبادته، به خاطر همینه که میگن مکروهه که ما با چادر مشکی نماز بخونیم؟
آفرین، باریکلا. کوسر جان بگو عزیزم.
منم یه سوال به ام پیش اومد، چادرهای رنگی مثلا بنفشه تیره یا مثلا سرمه یه تیره یا مثلا قهوه یه تیره و اینا توی اجتماع مثلا پوشیدنش بده خوبه چجوریه؟
خب بذارید ببینیم که مهتاب جان هم سوال داره یا نه، میخوام همه رو با هم دیگه جواب بدم. بفرمایید.
من سوالم اینه که اون زمانم همین چادری که داشتن که بهشون گفتن جلباب، مثل الان مدلای مختلفی هم داشته، مثلا میگن چادر عبا، چادر عربی، چادرهای مختلفی الان وجود داره، اون موقع مثلا جلبابهای مختلفی وجود داشته؟
خب چیکار کنیم که وقتمون تمومه، میذاریم برای جلسه آینده. اتفاقا جلسات ما خوبه ها، عین این فیلم ها که به جای حساس میرسه
بله.
بعد تموم میشه
بعد یو ملت اینجوری هم که چرا الان تموم شد،
چرا الان تموم شد. خب خیلی عالی، بدون اینکه ما خودمون اراده کنیم این اتفاق افتاد. دوستان عزیز شنونده، مادران خوب، دختران عزیزم، همه شما رو به اتفاق سه تا دختر گلمون به خدای منان می سپارم. موفق و سربلند باشید.
جمال زن به ایمان و حجاب حجابش به سان ماهی زیبا به دریا. حجاب گل به برگی سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا.